کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
به نام خداوند جان و خرد، همخوانان کتاب فرهنگ، سلام. در اوج بزرگترین رویداد فرهنگی، در متن زنده 26مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و در فصل پرترنم شکفتن، از این لحظه با شما هستیم در قرار فرهنگیمون کتاب فرهنگ. در پیشانی برنامه کتاب فرهنگ با شما از 26مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفتم. خب بدیهی است که این برنامه کتاب فرهنگ هم که نام و نشان روشن کتاب رو در خودش داره، نیز به برنامه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خواهد پرداخت. با همین موضوع هم امروز در خدمت شما عزیزان هستیم. همینطور کنار حضور خوب کارشناس ارجمند برنامه، جناب آقای دکتر محسن زین‌العابدینی. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
تو ای مهربان یار دیرین من، گرامی تر از جان شیرین من. من از کودکی با تو دل بستم، که دل از همه جز تو بگسستم. دلی تیره داری و چون آفتاب، تو را رأی روشن بود ای کتاب. به نام خرد آفرین خرد بخش سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان ارجمند، و خوشحالیم که در این هوای بهاری و در این اردیبهشت ماه جلالی و در روزهای نمایشگاه کتاب در خدمت شنوندگان ارجمند هستیم.
سپاسگزارم. همونطور که گفتم، موضوع این برنامه کتاب فرهنگ اختصاص پیدا کرده به اتفاق بزرگ و به تعبیر بزرگترین اتفاق فرهنگی ایران زمین، یعنی برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. همونطور که می‌دونید، حرف و حدیث در مورد نمایشگاه همواره زیاد بوده. برخی برها منتقدین نمایشگاه هستند، برخی هم کاملا برگزاری این نمایشگاه رو در همین سطح و شکل و شمایل خودش بسیار مفید میدونن. به هر روی، فارغ از تمامی این حرف و حدیث ها و حرف و گفت و صوت ها، امروز در کتاب فرهنگ ما میخوان در مورد نمایشگاه بین‌المللی کتاب صحبت کنیم. اگر موافقید بحث رو آغاز کنیم تا بعد میهمان ارجمند برنامه رو معرفی کنم.
خب همونطور که فرمودین، این اتفاق واقعا اتفاق بزرگ و مهمی هست برای اهالی کتاب و اهالی فرهنگ و همه اونهایی که نگرانی و دغدغه فرهنگ رو دارن. به نوعی خوشحال هستن و شاید به نوعی هم بعضی وقتا ناراحت از این اتفاق. اما همین که در سطح کشور ما مردم 10 روز در حال و هوا و تب و تاب کتاب باشن، و مثلا شلوغی رو که میبینیم بگیم شلوغی چی، بگن شلوغی نمایشگاه کتابه، یا مردم هجوم آوردن برای نمایشگاه کتاب، به هر طریق، به هر حال هر کسی که وارد اونجا میشه و به هر بهانه‌ای که وارد میشه با کتاب سر و کار داره، و کتاب هم به هر حال چیزی هست که به هر روی ما باش سر و کار داشته باشیم مفید و سازنده است. این باعث خرسندی و خوشحالی داره. و خب قطعا ما در کتاب فرهنگ که همه نگرانیمون و همه مسائلمون حلوش کتاب چرخ میزنه، نمیتونیم از نمایشگاه کتاب دریغ کنیم. اشاره‌ای که من میخوام داشته باشم و توضیح بدم که در این پیشانی برنامه این هست که ما نمیخوایم برنامه خبری در مورد رادیو در مورد نمایشگاه کتاب داشته باشیم، بلکه میخوایم یک برنامه تحلیلی داشته باشیم. اینکه نمایشگاه کتاب چه وضعیتی داره، چه مزایایی داره، چه معایبی داره، چه چالش‌ها و کاستی‌هایی داره، و چطور میتونه بهتر از این باشه. چون در طول این 10-12 روز قطعاً برنامه‌های خبری و پوشش‌های رسانه‌ای فراوانی وجود داره که ما نمیخوایم صرفاً معرفی کنیم نمایشگاه کتاب، بلکه تحلیل در مورد جنبه‌های مختلفش مد نظر ماست، و می‌خوایم ببینیم که چطور می‌تونیم تو لایه‌های برگزاری نمایشگاه کتاب یه اثر کوچیکی و یک اشاره کوچیکی داشته باشیم که به کیفیت بهتر اون کمک کنه.
پس بحث پیرامون نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و تحلیل فرایند نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در این برنامه کتاب فرهنگ تا ثانیه‌های بعد. میهمان ارجمند این برنامه کتاب فرهنگ جناب آقای دکتر عباس گیلوری هستند. ایشان استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی میباشند. سلام بر شما جناب آقای دکتر عباس گیلوری، به کتاب فرهنگ بسیار بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای محمدیان، مجری محترم برنامه کتاب فرهنگ و همچنین کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر زین العابدین و همچنین شنوندگان خوب برنامه رادیو فرهنگ در سراسر کشور اسلامیمون سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم.
سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر گیلوری، خیلی خوشحالیم که میزبان شما هستیم و در مورد نمایشگاه کتاب صحبت خواهیم کرد. همونطور که در مقدمه برنامه اشاره کردیم، این اتفاق بزرگ و میمون برای اهالی کتاب و اهالی فرهنگ رو به شما هم تبریک میگیم و میخواییم در مورد نمایشگاه صحبت کنیم. نمایشگاه کتاب خب سابقه داره، نمایشگاه کتاب در سطوح مختلفی برگزار میشه در کشور، اما نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به هر حال یه اتفاقی هست که هم در سطح کشور به عنوان یه فعالیتی که 26 سال سابقه پیدا کرده و امسال شاهد 26مین دوره اون هستیم، اتفاقی هست که جای تحلیل و گفت فراوان داره. در ابتدا میخوام از شما خواهش کنم که در مورد نمایشگاه کتاب و فلسفه اصلا نمایشگاه کتاب صحبت بفرمایید.
خب وقتی که ما از نمایشگاه صحبت میکنیم، در درجه اول خود واژه رو فکر میکنم یک تعریف بسیار کوتاه ازش ارائه بدیم بسیار برای شنوندگان مفید خواهد بود. نمایشگاه از دو جزء یا دو ترکیب دو کلمه نمایش و گاه، که اولی نمایش به معنی قرار دادن یا در واقع در معرض دید قرار دادن هست و گاه به معنی مکان هست، محل هست، جایی که. پس این دوتا رو اگر ما بخوایم ترکیب بکنیم، جایی است که چیزی رو درش عرضه میکنن. و وقتی که میگیم نمایشگاه کتاب، یعنی محل و مکانی است که کتاب باید عرضه بشه. اما وقتی که بحث نمایشگاه بین المللی رو ما مطرح میکنیم، یعنی نمایشگاهی که فراتر از نمایشگاه کتابی که فراتر از مرز و بوم یا دایره در واقع جغرافیایی یک کشور برگزار میشه. حالا این میتواند در سطح چند کشور یا به صورت جهانی باشد. اما ما وقتی که میگیم نمایشگاه بین المللی کتاب، طبیعتاً باید ماهیتی جهانی داشته باشه و تقریبا ناشرانی از همه کشورها، نه همه، لااقل بخش اعظمی از شرکت کنندگان در سطح جهانی شرکت بکنند. در یک چنین نمایشگاهی طبیعتاً همون گونه که از اسمش برمیاد، طبیعتاً باید کتاب عرضه بشه. کتاب در معنای سنتیش غالباً دیدگاهی چاپی است، یعنی منبعی که بر روی یک ابزار چاپی که غالباً کاغذ هست و در یک مجموعه از ورقه های چاپی که در جلد قرار میگیره، این رو کتاب میگیم. اما امروز تعریف کتاب یک مقدار متفاوت شده و غیر از کتاب‌های چاپی، ما شاهد ارائه کتاب‌ها در سایر قالب‌های الکترونیکی هم هستیم.
بسیار عالی. و محتوایی که در این نمایشگاه عرضه میشه معمولاً، خب صرفا همین عنوان کتاب رو که گفته میشه مردم ذهنشون میره رو کتاب چاپی، ولی خیلی گسترده تر از اینها هست و قاعدتا در نمایشگاه بین المللی کتاب هم ما شاهد هستیم که محصولات دیگه‌ای که هولوش کتاب هستن هم عرضه میشن. توی نمایشگاه بین المللی کتاب در طول این دوره‌ای که برگزار شده چه چیزهایی عرضه شده یا عرضه میشه؟ و آیا این عرضه شدن این محصولات وضعیت استاندارد یا معیاری می داره یا خیر؟
ببینید، انواع عرض کردم کتاب وقتی که ما صحبت میکنیم طبیعتاً به ذهن خواننده یا شنونده متبادر میشه همون کتاب چاپی. اما با توجه به فناوری های نوین اطلاع رسانی امروزی و قالب های متفاوتی که وجود داره به صورت در قالب رسانه های مختلف ارائه شده، این به صورت بر روی سی دی هست، شما این رو بر روی دیسک های نوری میبینید، به صورت چند رسانه ای این کتاب ها در واقع عرضه شده، محتواهای بسیار متفاوتی میتواند داشته باشد، محتوای علمی، اغلب کتاب‌های دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی علمی هستند، کتاب‌های عامه پسند و کتاب‌های داستان و رمان که به نوعی در جهت سرگرم کردن اقشار جامعه هست، این رو در نظر در این قالب منتشر میشن. کتاب‌های مخصوص کودکان رو داریم و در تخصص‌های متفاوت. محتوا میتواند بسیار متفاوت باشه و متناسب با فرهنگ جامعه و سطح پیشرفت این جامعه کتاب ها میتوانند از سطح متفاوتی برخوردار باشند. یکی از ویژگی های مهم نمایشگاه های بین المللی همین اختلاط فرهنگی و به نوعی ادغام دیدگاه های مختلف، سطح پیشرفت های مختلف و فراگیری که میتواند از طریق این تبادل کتاب‌ها یا حالا سایر منابع اتفاق بیفته است.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر عباس گیلوری. بحث پیرامون نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و فکر میکنم یه مقداری بحث‌های برشدارتر و جدیتر رو در ادامه برنامه به اتفاق شما خواهیم داشت. بریم به سراغ معرفی یک کتاب که این بخش رو صرف خانم بنفشه محمودی آماده کردن. به اتفاق میشنویم و بحثمون رو پیرامون نمایشگاه پی میگیریم.
بامداد فردا کارکنان راه آهن صحنه ای را به چشم می‌زدند که اگر معنای آن را درک نمی‌کردند از تعجب مبهوت می‌ماندند. حدود 20 سگ روی سکوی قطار در قسمت ریل‌های بن‌بست نشسته بودند و در آنجا پشت می‌زدند. یا نشسته بودند و دست جمعی با صدایی که تنینی فلزی و خشم‌آلود داشت به هر قطاری که از ایستگاه می‌گذشت پارس می‌کردند. سگ‌ها تقریباً هم رنگ بودند. تسمه سیاهی که بر گردن داشتند سرهای پهنشان را از بدنشان جدا نشان می‌داد و قیافه‌ای عبوس و بدخلق به آنها می‌بخشید. این حالت درنده‌خویی را گوش‌های کوتاه و پوزه‌ای پخت تشدید می‌کرد. پهلوهای سگ‌ها به رنگ فولاد بود، با سایه روشن‌های مختلف از خاکستری گرفته تا زنگاری و رنگی که به پرتقال می‌زد. حالان که رنگ موهای آویزان از شکمشان را میشد به سایه روشن سحرگاه تشبیه کرد. موهای نرم و پرپشت گلوگاه و نیم قوس سنگین دم و دستهای عضلانی سکانیز درخشش روشنایی سفید دم را داشت. این حیوانات به راستی زیبا بودند و چه بسا از نزدیک بیشتر قابل تحسین می بودند. اما هیچ کس جرأت نداشت روی سکو برود و به آنها نزدیک شود. مردمان با تجربه می دانستند بعداً ترک سکو به این آسانی ها میسر نخواهد بود. اونچه شنیدید بخشی از رمان روسلان وفادار اثر گئورگی ولادیموف نویسنده روس بود. این رمان که از نگاه یک سگ روایت میشه در واقع به موضوع اردوگاه‌های استالینی در سیبری می‌پردازه. روسلان نام سگیه که در یکی از این اردوگاه‌ها در گولاک خدمت می‌کنه و نمونه وفاداری محض به نظام شورویه. او که در اردوگاه مسئول جابجا کردن زندانی هاست، بعد از برچیده شدن اردوگاه توسط صاحبش که یکی از سربازان اردوگاهه به حال خودش رها میشه و به جنگل و شهری که در نزدیکی اردوگاهه میره. روسلان بعد از مدت‌ها نگهبانی بیهوده در ایستگاه قطار بالاخره صاحبش رو در حالی پیدا میکنه که در حال ترک شهره و در کافه با یکی از زندانیان سابقش صحبت میکنه. صاحب رسلان رو کتک میزنه و از خودش دور میکنه و رسلان به یک خرابه پناه میبره. زندانی سابق دلش به حال رسلان میسوزه و اون رو با خودش به خونه میبره که در اون ساکن شده. رسلان هم که از بزم تولد به جز اردوگاه و اسارت و نگهبانی و مناسبات اردوگاهی هیچ چیزی یاد نگرفته، به گمان اینکه زن صاحبخانه زندانبانه و زندانی سابق هم همچنان زندانیه، به شغل نگهبانی سابق خودش مشغول میشه و در نهایت جان خودش رو برای نظامی که در اون تربیت شده فدا میکنه. ولادیموف سه تحریر از داستان رسلان وفادار نوشته. اون اولین بار در اوایل دهه 1960 روایتی از داستان سگ وفادار مینویسه که سبقه هزلگونه داره. تحریر دوم او از این داستان 18 ماه بعد و در دوران زمامداری خروشچف نوشته شده. در این زمان متاسفانه موضوع اردوگاه‌های استالینی دوباره مشمول سانسور شده بوده. بنابراین این تحریر به صورت زیرزمینی و با نام مستعار به چاپ میرسه. این کتاب سرانجام در دهه 70 به طور قاچاقی توسط دو مسافر از روسیه خارج میشه و با نام خود ولادیموف در فرانکفورت منتشر میشه. ولادیموف به گواه سخنان خودش این داستان رو با الهام از یک ماجرای واقعی نوشته که دوستش شاهد اون بوده. یعنی ماجرای سگ‌های یک اردوگاه تعطیل شده که در ایستگاه قطار همچنان به نگهبانی و به صف کردن مردم مشغول بودن و از دست هیچ کس غذا نمی‌گرفتن. نویسنده در این داستان تنها به روایت زمان حال بسنده نمی‌کنه و خاطرات این سگ وفادار رو می‌کاوه. از خلال خاطرات رسلان، خواننده میتونه با نظام پولادین شوروی سابق آشنا بشه و به درکی هرچند ناقص از زندگی در اردوگاه‌های کار اجباری سیبری برسه. اردوگاه‌هایی که در اونها مناسبات انسانی به نفع یک نظام سختگیر کنار میره تا همه انسان‌ها نگهبان هم باشن و در صورت لزوم مثل سگ‌ها همدیگر رو پاره پاره کنن. اما رسلان در کنار وفاداری محض به صاحب و در نهایت نظام اردوگاهی، گاه در میابه که زندانی‌ها هم مثل انسان‌های دیگه حق دارن و انسانن. چیزی نگذشت که جنون سگ‌ها فرونشست و دریافتند به مسافه چه دشمنی رفته بودند. به علاوه مزد شورش خود را به نحوی گرفته بودند که خاطره آن هنوز هم رسلان را به رشته بیمارگون می‌انداخت. بار دیگر آن فوران نیرومند و گزنده آبی را احساس می‌کرد که از سوراخ‌های جویده شده بیرون می‌پاشید، به گلویش می‌جست و نفسش را بند می‌آورد و به یاد می‌آورد که پشم بلند و پرپشت شکمش، یعنی جایی که به شدت حساس است، به توده یخ‌زده بدل شده بود و دردی چنان سوزان و برنده داشت که دیگر نمی‌توانست از جا برخیزد. همه آنها دچار دردی مشابه بودند. سگ‌هایی که تا دیروز بدنشان را پشمی انبوه و زیبا می‌پوشاند، اکنون که تمام پشم‌هایشان خیس شده بود، به موجوداتی نحیف و رقت‌آور بدل شده بودند که درخواست ترحم می‌کردند. صاحبان ناچار شدند یخ را با همان جریان آب از بدن سگ‌ها بشویند و آنها را هرچه سریع‌تر به سوی پاسدارخانه برانند. بعضی ها را که دیگر قادر نبودند قدم از قدم بردارن روی پوستین ها می گذاشتند و می کشیدند. در پاسدارخانه همگی به گوشه ای خزیدند. یک دیگر را می لیسیدند و به آه و ناله هم گوش می دادند. صاحبان سعی می کردند آنها را پراکنده کنند. ولی سگ‌ها باز هم گوشه ای جمع می شدند. قانون تنازع بقا وادارشان می کرد در وقت مصیبت به دفاع از یکدیگر برخیزند و در سرما یکدیگر را خوش کنند و گرم نگه دارند. این کتاب که با زیرعنوان فاجعه وفاداری در دوران اسارت منتشر شده، نمایانگر سرشت تراژیک نظام شورویه که در اون زندانی و زندانبان و سگ نگهبان به یک اندازه قربانی هستند. نظامی که برچیده شدن اردوگاه‌های سرشار از ظلم اون پایان تباهی نبود، چون تباهی از صورتی به صورت دیگه تغییر شکل پیدا می‌کنه. درست همونطور که محوطه اردوگاه به کارخانه‌ای تبدیل میشه که این بار زندانی‌ها برای کار کردن به اون وارد میشن. ترجمه دکتر روشن وزیری از این کتاب ترجمه پاکیزه‌ایه که با یک پیشگفتار خواندنی و به دور از اطناب خواننده رو با پیشینه نوشته شدن این رمان آشنا می‌کنه. پس گفتاری هم که در انتهای کتاب به چاپ رسیده، چکیده‌ای از برداشت‌ها و تحلیل‌های روسیه شناسان و منتقدان ادبی لهستان درباره کتاب رسلان وفادار. این کتاب برخلاف دیگر آثار اردوگاهی تلاش نکرده که با به تصویر کشیدن صحنه‌های دلخراش خواننده رو با خودش همدل کنه. تصویر ارائه شده توسط ولادیموف تراژدی وفاداری بعدبار ملتی که قربانی نظامی به ظاهر پولادی ولی پوشالی شدند. مادر ولادیموف 2 سال از عمرش رو در گولاگ گذرونده و مسلماً تصویری که او از اسارت در اردوگاه‌ها ارائه داده در باورپذیر بودن داستان رسلان وفادار بی تأثیر نبوده. رسلان وفادار رو نشر ماهی در سال 91 در 196 صفحه با شمارگان 1500 نسخه و بهای 7500 تومان منتشر کرده.
شما عزیزان شنونده یه برنامه یه کتاب فرهنگ هستید، برنامه‌ای که در متن روزهای نمایشگاه کتاب به موضوع نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران پرداخته. این موضوع رو با جناب آقای دکتر عباس گیلوری در میان می‌گذاریم. ایشان استادیار سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی هستند. به اتفاق آقای دکتر زین‌العابدینی کارشناس ارجمند برنامه این بحث رو ادامه می‌دیم.
آقای دکتر گیلوری، شما در ابتدای برنامه اشاره کردین به واژه نمایشگاه، یعنی جایی که برای دیدن هستش، و ما در نمایشگاه دنیا هم یه روالی رو می‌بینیم، ولی ظاهرا در نمایشگاه کتاب ما وضعیت متفاوته، یعنی فروشگاه کتاب ما داریم و خیلی‌ها این انتقاد رو دارن به نمایشگاه کتاب که اینجا به عنوان فروشگاه داره عمل می‌کنه. این وضعیت به نظرتون چطوره؟ خوبه؟ بده؟
همونطوری که از رتالی هم فرمودید، از اسم نمایشگاه برمیاد محل نمایش هست یا جایی که کالایی رو به نوعی به نمایش میذارن، و در سطح جهان هم که ما نگاه میکنیم، نمایشگاه های بزرگ بین المللی کتاب مثل فرانکفورت، پکن و سایر نمایشگاه های بین المللی کتاب محل فروش کتاب نیست، بلکه محل عرضه کتاب هست. در یک چنین نمایشگاه های اغلب ناشران کتاب‌های جدید خودشون رو، جدیدترین کتاب‌هایی رو که منتشر کردن رو به معرض نمایش و دید مخاطبین خودشون قرار میدن و مخاطبین با تبرق کتاب‌ها و دیدن فصل‌های اونها اگر مناسب باشه اطلاعات رو یادداشت می‌کنن و بعد از نمایشگاه معمولاً اون رو از فروشگاه‌ها، فروشگاه‌های کتاب خریداری می‌کنن. یکی از معضلات بزرگ نمایشگاه های کتاب ما همین بحث تبدیل شدن نمایشگاه به فروشگاه کتاب هست. همه شما بزرگواران به نمایشگاه مراجعه کردید و دیدید که در اون برهه حالا کوتاه چند روزه که غالبا 10 روزه است، سیل عظیمی از جمعیت هجوم میارن و دنبال کتاب‌های مختلف و اغلب خرید کتاب هست، و این خرید کتاب باعث میشه که اون مخاطب اصلی نتواند اون منبعی که مورد نیاز خودش هست رو در واقع به دست بیاره، بتونه اون کتاب رو اتیا بکنه. نکته مهمتر این که این بحث باعث میشه به نوعی بگیم به خود ناشران ما هم لطمه وارد بکنه، یا ناشران نگیم، کتاب فروشان ما، به دلیل اینکه اغلب کتابخونه ها و مجموعه هایی که میخوان در طول سال خریداری بکنن به یک باره در طول یک زمان مشخص به نمایشگاه مراجعه میکنن، و در طول سال اگر ما مراجعه بکنیم به کتاب فروشی ها میبینیم که اینها متاسفانه از بازار پر رونقی برخوردار نیستن. از سوی دیگه بسیاری از ناشران ما، حالا به ویژه ناشران شهرستانی، به نوعی براشون دشوار هست که شرکت بکنن در این غرفه، در این نمایشگاه بین المللی، و غرفه داشته باشن در اون، به دلیل هزینه هایی که به نوعی باید متحمل بشن، مکانی که اینها لازم دارن برای اینکه شب رو در اون بگذرونن. بسیارشون واقعا استطاعت شرکت رو ندارن، هرچند که در طول سالهای گذشته بسیاری از ناشران شهرستانی ما هم حضور داشتن در نمایشگاه. اما اگر ملاحظه کرده باشید ببینید تعداد اینها به نسبت ناشران تهرانی یا ناشرانی که در شهرستان‌های اطراف تهران قرار دارن بسیار اندک.
البته خب این برای مخاطبین و استفاده کنندگان خیلی خوبه که ناشران همه یک جا هستن و یک زمان همه دسترسی بهشون وجود داره، و ناشران شهرستانی هم که در طول سال شاید نتونیم اونها رو ببینیم یا ازشون کتاب بخریم، اینجا حضور دارن. ولی خب این مشکلات هم قطعا در کنارش وجود داره. ولی شاید میشه گفت که بهترین وضعیت برای نمایشگاه پاتوق کتاب بازی باشه، یعنی جایی باشه که همه بیان که با کتاب سر و کار داشته باشن. و خب پیشنهادهای زیادی هم هست در مورد اینکه در طول زمان، این در طول سال این نمایشگاه دایر باشه، نه فقط 10 روز ما نمایشگاه داشته باشیم و مردم فقط 10 روز با کتاب اونس داشته باشن و سر و کار داشته باشن. شما اشاره کردیم به نمایشگاه کتاب در کشورهای دیگه، بعد نیست در مورد این صحبت کنیم که آیا در کشورهای دیگه چه نمایشگاه های بین المللی کتابی وجود داره و یه مقایسه کوچکی داشته باشیم بین نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه کتاب کشورهای دیگه.
در سطح جهان نمایشگاه بین المللی خیلی زیادی برگزار میشه. من چند روز گذشته یک بررسی در اینترنت داشتم، فهرست بسیار بلند بالایی از این نمایشگاه ها وجود داشت. تقریبا باید بگیم تمام کشورهای به نوعی پیشرفته جهان یا اخیراً هم در خاورمیانه نمایشگاهی در کشورها برگزار میشه که ماهیتی بین المللی دارن. اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولین نمایشگاه بین المللی که سابقه تقریبا طولانی در برگزاری داره، نمایشگاه بین المللی است که در آمریکا برگزار میشه تحت عنوان بوک اکسپو، که سال گذشته میلادی یعنی 2012 111مین دورش رو برگزار کرد. دومین نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی فرانکفورت آلمان هست که احتمالاً برای شنوندگان بسیار آشناتر باشه. این 64مین سال گذشته میلادی 64مین دوره خودش رو برگزار کرد. جالبه بدونید که سومین نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره است که این 43مین دوره خودش رو برگزار کرد. و نکته جالب این که نمایشگاه کتاب تهران، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 5مین نمایشگاه است از نظر از لحاظ خدمت برگزاری در سطح جهان.
بسیار خوب. خب این خبر خوشحال کننده به هر حال، حداقل در این وضعیت فرهنگی ما تونستیم یه فعالیت 26 ساله داشته باشیم و مقام پنجم جهان رو داشته باشیم.
اگرچه ابعاد مختصاتش واقعا متفاوت هست، یعنی ما وقتی در مقام مقایسه بر بین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و مثلا نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت و اتفاقاتی که در مسیر این دو نمایشگاه میفته رو رصد کنیم، خب می‌بینیم که واقعا اختلاف و تفاوت خیلی زیاد هست. امیدوارم که برسیم موضوع رو بکاویم بیشتر و بهتر در موقعیت بعدی. شما عزیزان شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستید. در متن روزهای برگزاری 26مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به فراخور همین حال، موضوع برنامه کتاب فرهنگ هم نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هست که این موضوع رو با جناب آقای دکتر عباس گیلوری مطرح کردیم. اما این لحظه در کنار حضور صدای میهمان ارجمند دیگری هستیم. میهمان تلفنی این برنامه کتاب فرهنگ جناب آقای علی شجاعی ساین هستند. ایشان مدیر عامل خانه کتاب ایران میباشند. سلام بر شما جناب آقای علی شجاعی، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر، خدمت شنوندگان محترمتونم عرض سلام و ارادت دارم.
سپاسگزارم. آقا این روزها سر شما حسابی شلوغ هست اینطوره؟
گوشه کنار نمایشگاه هستیم. بله.
در خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم جناب شجاعی، خیلی ممنون از اینکه پذیرفتین در این شلوغی کارهای نمایشگاه کتاب مهمان برنامه ما باشین. یکی از بخش‌های مهم نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که معمولاً برگزار میشه و مخاطبین خاص خودش رو داره و فکر می‌کنم الان دیگه تقریباً جا افتاده باشه، برنامه‌های جنبی نمایشگاه کتاب هست. من می‌خوام از شما خواهش کنم که توضیح بدین این برنامه‌های جنبی شامل چه بخش‌ها و چه قسمت‌هایی هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم به خدمت شما، از نظر ما اصلی ترین بخش فعالیت جنبی و مهمترین کارمون بر پایه سراهای اهل قلم هست. 5 سرا امسال در نمایشگاه انشاءالله برپا خواهد شد. تقریبا یه تقسیم کار جدی بین این سراها هست. ما مثلا سرای کودک و نوجوان داریم که مباحث حوزه کودک و نوجوان رو مد نظر داره. سرای کارنامه نشو داریم که بحثای کتابداری و کتابخوانی و کلیات و حوزه نش مثل نسخه خطی و تصحیح و اینجور مسائل رو در قالب میزگرد و کارگاه برپا میکنه. سرای دیدار داریم که کار کاملا تخصصی است. تعدادی از کتاب‌هایی که در جشنواره‌های مثل کتاب سال، کتاب فصل برگزیده شدند، به عنوان اثر برگزیده سال گذشته معرفی شدند، حدود 30 اثر با حضور نویسنده و چند تا منتقد و بعضاً ناشرین این آثار مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرن. به نوعی هم کار خود خانه کتاب رو که سال گذشته جشنواره‌ها رو برگزار کرده ارزیابی می‌کنیم، در کار داوریمون ببینیم در واقع با توجه به نگاه منتقدین چقدر این انتخاب درست بوده یا احیانا به خطا رفتیم. بعضا ناشرین هم تو این نشست‌ها حضور دارن. سرای بین‌الملل رو داریم که مباحث بازار جهانی در واقع ارتباطات بین‌المللی نشر ایران رو بررسی میکنه. و نهایتا سرای اصلیمون که اینجا در واقع بحث‌های رونمایی‌ها، بحث‌های در واقع بازار نشر، مباحث عمومیه حوزه نشر رو احیانا بزرگ داشت و تکریم بعضی از چهرهای برجسته حوزه نشر رو لحاظ خواهیم کرد. تو این سرها مجموعاً حدود نزدیک به 200 نشست تو این 5 تا سرها برگزار خواهد شد انشاءالله. بخش های دیگه ای ما داریم در بخش جنبی امسال، خصوص با توجه این که در آستانه 50مین سال نهضت 15 خرداد هستیم، یه قرفه ای رو آماده داریم میکنیم، آثار مربوط به این نهضت هم از کتاب، اسناد، تصاویر و احیانا کارهای نرم افزاری، نشریات مرتبط با 15 خرداد اینجا عرضه خواهد شد. بعد خدمت شما عرض بکنم سالن کارنامه نشر رو داریم که نگاهیست اجمالی به نشر کشور در سال 91، نگاه آماری، چند هزار کتاب از کتاب‌های چاپ به اول سال گذشته، جوایز برگزیده سال گذشته و تعدادی از ناشران مهم کشور تو این سال انشالله حضور خواهند داشت. بعد راجب استاد شهید مرتضی مطهری قرفه آماده شده، انشالله هم آثار ایشون هم بعضی از وسایل شخصی ایشون، یادداشت‌ها و دستخط‌های ایشون رو انشالله با کمک بنیاد فرهنگی استاد شهید مطهری اونجا ارائه خواهیم کرد.
بسیار عالی، خیلی برنامه‌های مفصل و خوبی هستن. اون وقت شرکت کنندگان در این برنامه‌ها آیا میتونن همه شرکت کنن یا شرایط خاصی داره؟
هیچ از اون قرفه دیدار که عرض کردم فقط اونجا ما منتقدین رو داریم. البته من ای برای حضور عزیزان نیست، ولی ما مخاطب اصلی خودمون رو اونجا در واقع رسانه میدانیم و منتقدین یه بحث کاملا تخصصی است. در بقیه جا نه، مشکلی نداره، هر کسی با توجه به اون حوزه تخصصی و مورد علاقه خودش میتونه در این نشست ها و برنامه حضور داشته باشه. قرفه های 15 خرداد، شهید مطهری و اون سالن کارنامه نشر که عرض کردم مربوط به وضعیت نشر کشور در سال 91 هست، اینا هم طبیعتاً برای بازده عموم آماده است و پذیرای عزیزان.
یکی از مسائلی که همیشه اهل قلم یا افرادی که ارتباط دارن با این بحث در طول نمایشگاه کتاب همش میپرسن این هست که چطور به اهالی قلم پرداخته میشه، چه حمایت هایی از اونا میشه و چه برنامه هایی براشون وجود داره و چطور میتونن بیان و از این حمایت ها برخوردار بشن؟
تا خب طبیعتا از سوی معاونت فرهنگی باید اعمال و اعلام بشه. ما مشخصا عهده‌دار برگزاری این نشسته و این گونه برنامه ها هستیم، ولی خود در واقع بحث و موضوع حمایت از اهل قلم موضوع برخی از نشسته های ما هست که این به عنوان یه پرسش و به عنوان یه دغدغه تو همین نشسته ها مطرح خواهد شد. طبیعتا مدیران و تصمیم گیران اصلی معاونت فرهنگی و وزارت فرهنگ اشتباه تو این زمینه باید برنامهشون رو ارائه بدن. این کارا که به طور روتین در قالب صندوق حمایت از هنرمندان و نویسندگان و روزنامه‌نگاران ارزه میشه، با همه وسعتش طبیعتا جوابگوی نیازهای فعلی نیست. به نظر من باید حتما یه ساختار جدیدی برای این کار طراحی بشه و توی شکل و قواره متفاوتی این کارها ارزیابی بشه.
بله. آقای شجاعی، فعالیت‌های خانه کتاب ایران در ارتباط با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از چه تاریخی آغاز میشه؟
کار ما الان عملاً شروع شده. زمینی که الان مقدمات کار نمایشگاه رو داریم فراهم میکنیم، ما الان یه بخشی هم تو نمایشگاه عهده داریم که بخشش الان شروع شده. من میخوام اونم با یه دو سه تا جمله عرض کنم. کار اطلاع رسانی در محیط نمایشگاه رو خانه کتاب معمولاً طی سالیان گذشته و امسال عهده دار هست، از طریق برپای ایستگاه های یا رایانه‌ای عزیزان ما میتونن با مراجعه به این ایستگاه ها محل استقرار ناشر یا محل عرضه کتاب مورد نظرشون رو از همکاران ما بپرسن. ما با توجه به اطلاعاتی که در بانک کتاب خانه کتاب داریم و همه کتابایی که در کشور مجوز نشر میگیرن، اطلاعات کتاب شاخصیش تو این بانک هست، نرم افزاری رو آماده میکنیم برای ایام نمایشگاه. عزیزان میتونن مراجعه کنن، اونجا اطلاعات مورد نظرشون رو به دست بیارن. امسال برای اولین بار این امکان رو فراهم کردیم که از طریق مراجعه به پایگاه خانه کتاب هم بتونن خود از آن جستجو بکنن و کتاب و ناشر مورد نظرشون رو پیدا بکنن. kitab.ir نشانی این پایگاه ماست و عزیزان دیگه از ابتدای هفته آینده میتونن با مراجعه به سایت اطلاعات مورد نظرشون رو پیدا بکنن. دیگه داخل نمایشگاه نیاز به حضور در صف خلاصه تو تزاحم و تراکم نباشه.
بسیار ممنونم از شما. حالا مد نظر من این بود که آیا اصلا در طرح و برنامه های برگزاری نمایشگاه کتاب این هست که یک دبیرخانه دائمی داشته باشه نمایشگاه بین‌المللی کتاب یا نه، که این برنامه ها اینقدر مثلا به سرعت اجرا نشه یا متراکم نشه. به هر روی بسیار متشکرم از شما جناب آقای علی شجاعی، مدیر عامل محترم خانه کتاب ایران، از حضورتون در برنامه کتاب فرهنگ. متشکرم. خدا نگهدار. گفتگوی ما رو با جناب آقای علی شجاعی استائین، مدیرعامل خانه کتاب ایران شنیدیم. به بحث خودمون پیرامون چند و چون نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و بحث محتوایی این نمایشگاه ادامه میدیم به اتفاق جناب آقای دکتر عباس گیلوری و کارشناس برنامه آقای دکتر زین‌العابدینی.
جناب آقای دکتر گیلوری، ما در فراز قبلی برنامه اشاره کردیم به نمایشگاه بین‌المللی در سطح جهان که قدمت خیلی زیادی هم دارن و روالی که الان اونا پی میگیرن. قاعدتاً 26 سال از بلوغ هم گذشته، یعنی ما باید نمایشگاه کتابمون دوران بلوغ و اون هیجانی و در واقع اون ثباتش رو گذرونده باشه و الان رسیده باشه به یه مرحله‌ای که دیگه همه برنامه‌هاش شکل گرفته و روی روال طبیعی خودش پیش میره. اگر بخوایم مقایسه کنیم نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رو که بعد از 26 دوره به اینجا رسیده با نمایشگاه بزرگ جهان، چه تفاوتی وجود داره؟ اونا چه کاری انجام میدن که ما هنوز به اون نرسیدیم؟
بله، همونطوری که خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کردم، نمایشگاه کتاب تهران از نظر قدمت پنجمین نمایشگاه بین‌المللی است در سطح کشورهای دیگه مثل مثلا فرض بکنید آلمان، انگلیس، آمریکا و حالا کشورهای خاورمیانه مصر. تفاوت بنیادینی بین نمایشگاه ما و نمایشگاه‌های بین‌المللی وجود داره. البته مشترکات زیادی هم هست. محل عرضه کتاب با رجوع مراجعه کنندگان و استفاده کنندگان کتاب و حالا بعضی از نشست‌ها و جلسات جانبی، اینها از اشتراکات هست. اما آنچه که در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب اتفاق می‌افته بیشتر جنبه معرفی کتاب، همونطوری که عرض کردم خدمتون قبلا، جنبه معرفی کتاب و آثار جدید رو داره. اما در مجموعه ما علاوه بر اینکه معرفی میشه کتاب، خرید کتاب هم هست. خرید کتاب کار بسیار مناسبی است، اما به نظر نمیرسه ویژگی مثبتی باشه در کنار جنبه عرضه کتاب و معرفی کتاب. اگر نمایشگاه‌های بین‌المللی نگاه بکنیم، چند در واقع کارکرد اصلی دارن. از جمله مهمترینشون ارائه آثار جدید و تولیدات جدید هستن. نمایشگاه‌های بین‌المللی محل آشنایی جامعه استفاده کننده هست با نویسندگان آثار مختلف، و مهمتر از همه محلی است برای نشست و آشنایی نویسندگان با یکدیگر. در همه تقریبا، حالا جز ما قاهره را به نوعی استثناء بکنیم، تقریبا در همه نمایشگاه های بین المللی جهان این نمایشگاه ها محلی است برای عقد قراردادهای حق مؤلف، یعنی مؤلف کتابی رو تألیف کرده و در اونجا در غرفه های ناشرین مختلف صحبت میکنن و حق مؤلف، یا به عبارتی بگیم قرارداد میبندن کتاب رو برای چاپ. و یکی از نکات مثبت، یا به نوعی باید بگیم نقاط مثبت بسیاری از این ناشران، جذب بیشتر مؤلفین معتبر در هر حوزه است، چیزی که باعث ارتقاء کیفی تولیدات اون ناشران میشه. متاسفانه در نمایشگاه ما خبری از یک چنین نمایشی نیست.
بسیار عالی، و ما امیدواریم که نمایشگاه کتاب بر کیفیتش بیفزاید و بیشتر به این سمت و سو حرکت کنه.
امیدوارم که این چنین باشه، اما هنوز هم حرف و حدیث در پیرامون نمایشگاه بسیار زیاد هست که انشاءالله در فرصت بعدی ادامه میدیم. از بخش‌های برنامه کتاب فرهنگ یکی هم گفتگوهایی است که سرکار خانم فاطمه عسکری آزاد با اهالی فرهنگ و هنر و ادبیات ترتیب دادند. امروز سرکار خانم فاطمه عسکری آزاد با جناب آقای دکتر کوروش صفوی صحبت می‌کنند. ایشان استاد دانشگاه هستند و رویکردهای بسیار تازه‌ای در حوزه زبانشناسی مطرح کردند. این گفتگو رو به اتفاق می‌شنویم.
کوروش صفوی زبانشناس ایرانی، نایب رئیس انجمن زبانشناسان ایران و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. پژوهش‌های او در زمینه معنی‌شناسی، نشانه‌شناسی، رابطه زبانشناسی و ادبیات و تاریخ زبانشناسی است. کوروش صفوی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در آلمان و اتریش به پایان برد و در سال 1350 به تهران بازگشت. در همان سال مجدداً از دبیرستان هدف آن ایام دیپلم ریاضی گرفت و در سال 1354، یعنی حدوداً در 18 سالگی، از مدرسه عالی ترجمه موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته زبان آلمانی شد و در همان سال برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. پس از نزدیک به یک سال و اندی تحصیل در رشته زبانشناسی، به دلیل بیماری پدر به ایران بازگشت و دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای زبانشناسی را در دانشگاه تهران گذراند. کوروش صفوی از سال 1356 به استخدام دانشگاه علامه طباطبایی درآمد و عضو هیئت علمی گروه زبانشناسی آن دانشگاه شد. صفوی آثار بسیاری را در زمینه زبانشناسی تألیف و ترجمه کرده است که از بین آنها میتوان به درآمدی بر زبانشناسی، واژه‌نامه زبانشناسی، نگاهی به پیشینه زبان فارسی، هفت گفتار درباره ترجمه، از زبانشناسی به ادبیات، گفتارهای در زبانشناسی، درآمدی بر معنیشناسی، منطق در زبانشناسی، معنیشناسی کاربردی نام برد. صفوی را در پایان همایشی در شهر کتاب دیدم. او که عجله بسیاری برای خروج از سالن داشت، تنها چند دقیقه از وقت خود را به گفتگو با من اختصاص داد. گفتگویی که شنیدن آن چندان هم خالی از لطف نیست. از شما دعوت میکنم با همین گفتگو را بشنویم. کودکی چگونه با کتاب آشنا شدید و اصلا چجوری به خواندن کتاب علاقه من شدید؟
خب من اینجا بزرگ نشدم، من آلمان بزرگ شدم، بنابراین با کتاب های آلمانی هم شروع کردم به خوندن. فارسی رو تقریبا بعد از دیپلمم شروع کردم به یاد گرفتم، بنابراین متونی رو که اول شروع کردم متون بیشتر کتابهایی بود که مطالب علمی داشت و من بیشتر میخوندم برای به عنوان کمک آموزشی درس هامو. با کتابهای فارسی هم تقریبا از 15-16 سالگی به بعد آشنا شدم، قبلش فارسی بلد نبودم.
علاقتون رو چجوری به خواندن ادامه دادین؟
یه مسئله این بود که من اصلا کاری نمی‌کردم، من فقط ادای اونایی که تو خونم بودن در می آوردم، هم پدرم هم مادرم معلم بودن، اونا کتاب می‌خوندن، منم ادای اونا رو در می آوردم.
چه شد که به زبان شناسی علاقه من شدی؟
یه سری سوالایی در مورد زبان، این که ما چجوری حرف همدیگر میفهمیم و اینا، برای من مطرح بود. اول با پدرم اینا رو صحبت میکردم، اون یه مقداری زبانشناسی بلد بود. بعدش در دوره لیسانس یکی از استادام آقای دکتر محمودی بختیاری علی قلی خان، ایشون از اطلاعات زبانشناسی استفاده میکرد برای مطالعات ادبی. اون موقع دیدم که اصلا به غیر از زبانشناسی هم با هیچی نمیتونم زندگی کنم.
اگه بخواید در همین زمینه تخصصتون، در همین زمینه زبانشناسی کتابی به ما معرفی کنید، یه چند اثری که برای شنونده جذاب باشه میتونین چیزی نام ببرید؟
من فکر میکنم اگه کسی بخواد با زبانشناسی آشنا بشه، بهترین کتاب ها یه سری مجموعه مقاله هایی هستش که دکتر باطنی نوشته. من فکر نمیکنم هیچ کسی مثل دکتر باطنی تونسته باشه زبانشناسی رو به شکلی بسیار ساده به ما معرفی کرده باشه. من خودم از طریق کتاب های دکتر باطنی عاشق زبانشناسی شدم.
فرزندان شما هم کتاب میخونن؟
فرزندان بنده خان دکتر هستن، هر دوتون عضو هیئت علمی دانشگاه، یکم کتاب مجبورم بخونم.
پس تونستین این علاقه خودین رو به خانواده هم انتقال بدین؟
نه والا، اونم ادای ما رو دارم در میارم.
از بین نویسنده‌های معروفی که وجود دارن، شما چه کتابایی رو معرفی میکنید برای خوندن؟
منظور نویسنده های ایرانیه دیگه، نه
هم ایرانی هم خارجی، اگه هر کدوم دوست دارید.
من خیلی وابستگی دارم به ادبیات کلاسیکمون، یعنی هر موقع ولم کنم میرم دوباره سراغ فردوسی، دوباره سراغ سعدی، حافظ، اینها. شاید از این نظر یه مقداری به قول معروف قدیمی فکر میکنم و اینا، ولی خیلی فرصت نمیکنم کتابای جدید فارسی بخونم، به خاطر اینکه زمانی دیگه برام نمونده، باید خودمو نگه دارم در سطح سوادم که بتونم برم سر کلاس درس بدم. یعنی بیشتر کتابایی رو میخونم که تو کار تخصصی خودم.
درسته. از نویسنده خارجی چی؟
از نویسنده های خارجی فقط کسی زبانشناسانی که تو روز زبانشناسی کار میکنن کتاباشون میخونن، این کتاب عام نمیخونم اصلا، متاسفانه وقت نمیخونم.
فراز پایانی برنامه کتاب فرهنگ رو با موضوع نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران میشنوید که به اتفاق آقای دکتر عباس گیلوری و جناب آقای دکتر محسن زین‌العابدینی آغاز کردیم و اینک رسیدیم به هنگامه جمع‌بندی بحث.
خب همه انتقاداتی که ما به نمایشگاه کتاب گفتیم این به معنای نادیده گرفتن زحمات زیادی که کشیده میشه نیست، ولی همه نگران این هستن که این وضعیت بهتر بشه و خب مخاطبین هم یه بخشی از این مجموعه هستن. اتفاقا یه کتاب جالبی رو من در نمایشگاه کتاب دیدم و یه بخش جالبی در مورد نگرانی در باره خواندن کودکان وجود داره که میگه که با این روزها نگرانی بسیاری درباره تشویق عادت مطالعه در بچه‌ها وجود داره، اما لذت صرف حسی کتاب و به عنوان یک شی نادیده گرفته شده، همه به مطالعه توجه میکنن. شما نمیتوانید یکی را رایانه یا تلویزیون را بالای درخت ببرید یا آن را یواشکی به رخت خواب ببرید و زیر پتو در نور و چراغ قوه بخوانید. بویدن و لمس رایانه یا تلویزیون گرمی و لطف ندارد، اما کتاب همه اینها رو با خود داره، که این نوشته‌ای هست از کاترین پیترز و جالبه که نمایشگاه کتاب هنوز هم که هنوزه با تمامی وجود و حضوری که رسانه‌های مختلف و فناوری‌های جدید دارن جایگاه خودش رو داره و ما نمیتونیم بی تفاوت از کتاب باشیم. آقای دکتر گیلبری، در فراز پایانی که ما میخوایم جمع‌بندی کنیم، مختصر میتونید جمع‌بندی رو در این زمینه ها بفرمایید؟ مزایای نمایشگاه کتاب و معایب نمایشگاه کتاب، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران.
همونطور که از رسالی هم اشاره فرمودید، اگر صحبتی در اینجا ارائه شد یا انتقادی ارائه شد به معنای نادیده گرفتن زحمات بزرگوارانی که در طول این 25 دوره قبلی و 26مین که در راه هست نیست. مزایای کتاب تهران خوب طبیعی است. کمترین مزیتش آشنایی جامعه با کتاب هست و با مفهوم کتابخوانی. همین که در یک دوره مشخص 10 روزه 11 روزه در تمام رسانه‌ها، در تمام ادارجات، در خونه‌ها بس کتاب هست، این خود به تنهایی میتواند نقش بسیار مهمی رو داشته باشه در ارتقاء فرهنگی و در ارتقاء کتابخوانی. یا به نوعی صحبت میکردیم با دوستان، همین که افراد جامعه به نمایشگاه میرن، خواه و ناخواه چند تا کتاب رو خواهند خرید، شاید در اتفاقی که در طول سال نیفت. اینها از ویژگی های مثبت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هست که به نوعی باعث ارتقاء سطح فرهنگی جامعه میشه. اما نباید نکاتی رو عرض میکنم که اینها رو به عنوان معایب بر نشمریم، بلکه به عنوان
چالش‌ها
یا به نوعی بگیم مواردی که برای بهبود برگزاری نمایشگاه‌ها در سطح در دورهای بعدی انشاءالله مد نظر داریم. مهمترین بحث اینه که با نمایشگاه تا الان به عنوان یک فعالیت حرفه‌ای برخورد نشده. ما باید افرادی رو برای برگزاری حرفه‌ای نمایشگاه‌ها تربیت بکنیم و اینها انشاءالله بیان در نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت بکنن و از اونها ایده بگیرن و نمایشگاه‌های بهتری رو برگزار بکنن. یکی از حالا به نوعی بگیم معایب نمایشگاه‌های قبلی تغییر مستمر برگزار کنندگانه. تا برگزار کننده میاد تجربه‌ای رو کسب بکنه، بلافاصله در سال بعد یا چند سال بعد تغییر میکنه و برگزار کننده دیگه جای اون رو میگیره. این رو به نوعی اگر بتوانیم برنامه ریزی بکنیم که از این حالت خارج بشه، طبیعتاً بسیار بهتر خواهد بود. نکته مهم که در خلال صحبت هم اشاره شد، ما سعی بکنیم نمایشگاه نمایشگاه باشد، نه نمایشگاه کتاب فروشگاه کتاب باشد. در واقع فروش کتاب رو واگذار بکنیم به کتاب فروشی ها و بگذاریم اونها هم رونق بگیرن. متاسفانه فروش کتاب در نمایشگاه هرچند که مناسبه، اما ضربه سنگینی رو به فروشگاه های کتاب ما به ویژه در سطح شهرستان ها خواهد زد که انشاءالله این رو به نوعی دست‌اندرکاران حلش بکنن. نکته آخر و مهم بحث عدم فضای مناسب نمایشگاهی است. درست مصلا برگزار میشه، جای بسیار فضای بسیار مناسبی است، اما فضای نمایشگاه نیست. در سطح جهان هم ما نگاه میکنیم فضاهای خاصی رو برای به ویژه نمایشگاه بین المللی است. این نمایشگاه بین المللی باید فضای مناسبی داشته باشه و مهمتر از همه به عنوان آخرین نکته، به نوعی نمایشگاه رو سیاسیش نکنیم. این رو اجازه بدیم ناشران مختلف از کشورهای مختلف در این نمایشگاه شرکت بکنن که باعث غنای فرهنگی خواهد شد.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر عباس گیلبری، همینطور ممنونم از شما کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر زین‌العابدینی. انشاءالله که از این پس شاهد اتفاقاتی فرهنگی تر در فرایند و برایند برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران باشید. متشکرم از شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ و برنامه کتاب فرهنگ. وقت خوش و خداحافظ.